رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر. امید ازی که در این شب های زمستان در کانون گرم خانواده تان صحت و سلامت باشین. میپردازیم به برنامه یک ساعت خبری این ساعت. نخست در خط خبرها،
برگزاری مراسم تحلیف سناتوران جدید افغانستان، بازداشت دو برادر به اتهام دهشت‌افکنی در کانادا و ادامه تلاش ها برای بازداشت مظنون زن در حملات پاریس.
شنونده های عزیز، پس از خبرها بازپخش گزارش ها و برنامه گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی خدمت شما تقدیم میشه. این برنامه از قبل ثبت شده، از پذیرش تلفن های شما معذرت میخواهیم. ما امیدوار هستیم که در این نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها، من قدیر مشرف با رویا زمانی.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز شنبه به سناتورانی که از شوراهای ولایتی 34 ولایت کشور به مشران جرگه راه پیدا کردن سوگند وفاداری داد. رئیس جمهور غنی در مراسم تحلیف سناتوران یک بار دیگر گفت که اعضای کابینه به زودی اعلام خواهد شد.
کابینه در تیلانی گی اوسلم نتیجه ورکړي، ان شاء الله هر شی به جور تیار شي.
آقای غنی افزود که تامین وحدت ملی در حرف آسان اما در عمل مشکل می باشد. محمد اشرف غنی همچنان افزود که به عنوان رئیس جمهور افغانستان به استقلال قوای سه‌گانه دولت باورمند است. آقای غنی در حال یک بار دیگر بر معرفی اعضای کابینه جدید وعده سپرد که بیش از 100 روز از بروی کار آمدن حکومت وحدت ملی می گذرد.
مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند که حکیم بیک، قمندان امنی ولسوالی سانگچارک آن ولایت، در یک کمین کشته شد. کاظم کنعان، سخنگوی قمندانی امنی سرپل، با تایید این خبر گفت که حکیم بیک پس از چاشت امروز هنگام بازگشت به مرکز ولسوالی سانگچارک با کمین روبرو شد.
شخص قمندان امنی سانچارک در طرف ولسوالی سانچارک در حرکت بود از مرکز که با تامین دشمن در سایه سنگتوده سوزمخلط مواجه میشن. شخص قمندان امنی شهید میشن، دیگر به کسی طرفات دیگه نداره.
مقامات امنیتی محلی این حمله را به گروه طالبان نسبت دادند، اما آن گروه در پرمن به این رویداد طالب به رسانه ها چیزی نگفتند. عبدالجبار حقبین، والی سرپل، میگوید که هنوز در این ساحه جنگ جریان دارد و آمار مشخصی از کشته و زخمیان آن رویداد تاکنون در دست نیست.
در همین حال رئیس محکمه اختصاصی مبارزه علیه فساد اداری ننگرهار صبح امروز از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
احمد زی عبدالزی، سخنگوی ولایت ننگرهار، برای رادیو آشنا گفت که قاضی عبدالمتین زمانی که از منزلش به سوی محل وظیفه در حرکت بود، مردان مسلح ناشناس وی را هدف قرار دادند.
رئیس محکمه خاص مبارزه با فساد اداری بود، از طرف چند افراد که با موتورسیکل بودن بالای قاضی صاحب حمله نموده که بالاخره او به شهادت رسیده. تا به هنوز کسی به اتهام حادثه دستگیر نشده، ولی پلیس به محل رسیده، جستجوی خود آغاز نبوده تا عملین حادثه پیدا و پنج قانون بسپارن.
سخنگوی والی میگوید تدابیر ویژه را غرض بهبود امنیت کارمندان ارگانهای عدلی و قضایی روی دست گرفتن و آن را شدت میبخشن. مسئولیت رویداد را کسی به دوش نگرفته است. این در حالی است که روز قبل رئیس دیوان مدنی محکمه استیناف ولایت لغمان نیز در اثر یک ماین جاسازی شده در موتر حاملش در جلال آباد کشته شد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. مقامات عراقی میگویند در اثر دو بمبگذاری جداگانه در مناطق تجارتی در داخل و اطراف شهر بغداد 8 نفر کشته شد. پلیس میگوید که یک بم امروز شنبه در یک بازار عمده فروشی در یک منطقه غربی بغداد انفجار کرد که در اثر آن 5 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی گردید. کمی بعد از آن رویداد یک بم دیگر در یک جاده تجارتی در شهرک میدان در 20 کیلومتری جنوب شرق بغداد منفجر شد که 3 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت. تاکنون مسئولیت این حملات را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. عراق با بدترین بحران پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور در سال 2011 روبرو می باشد. این در حالی است که گروه دولت اسلامی کنترل یک سوم حصه عراق را در دست دارند.
پلیس کانادا دو برادر را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی بازداشت کرد. جزئیات بیشتر در مورد اتهام فعالیت‌های دهشت افغانانه علیه این دو برادر ارائه نگردیده است. پلیس کانادا با نشر اعلامیه‌ای گفته که این دو برادر دوگانگی که 24 سال عمر دارند پس از انجام تحقیقات روز جمعه بازداشت شدند. آشتون کارلتون لمرند به تسهیل فعالیت‌های دهشت افغانانه و کارلس لمرند به اتهام تلاش برای ترک کانادا به منظور شرکت در فعالیت‌های دهشت افغانی در خارج از کشور متهم شدند.
یک گروه مخالف سوری می گوید که در نشست صلح مسکو در اخیر ماه جاری میلادی شرکت خواهد کرد. اعلام اشتراک جبهه مردمی تغییر و آزادی به رهبری قدری جمیل، معاون پیشین صدر اعظم سوریه در مذاکرات صلح مسکو، یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که معاذ الخطیب، یکی از چهره‌های برجسته مخالفین سوری، شرکت در آن مذاکرات را رد کرد. وزیر خارجه روسیه ماه گذشته گفته بود که قرار است مسکو پس از 20 جنوری میزبان مذاکرات صلح بین حکومت سوریه و مخالفین سوری باشد. حکومت سوریه به رهبری بشار الاسد گفته است که آماده شرکت در آن مذاکرات می باشد. جنگ داخلی 4 ساله سوریه جان بیش از 200 هزار نفر را گرفته و زمینه ساز ظهور گروه دولت اسلامی شد، گروهی که اکنون 1/3 سوریه و عراق را در تصرف دارد.
با افزایش تدابیر امنیتی در فرانسه، تلاش برای جستجو و بازداشت یک زن مظنون در حملات دهشت افغانی پاریس ادامه دارد. مقامات امنیتی تلاش دارند تا حیات بومدین 26 ساله دوست دختر عمدی کلیبالی را ردیابی و بازداشت کنند. عمدی همدست مهاجمان حمله بر کارمندان روزنامه شارل ابدو روز جمعه 4 نفر را در یک فروشگاه مواد غذایی یهودیان در پاریس کشت. عمدی بعداً در اثر درگیری با پلیس کشته شد. گزارش ها از محل این رویداد ها کیست که ممکن حیات بومدین در جریان هرج و مرج پس از حمله پلیس بر این فروشگاه فرار کرده باشد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا بر کار مشترک در راستای تثبیت قیمت روبه نزول نفت تعهد سپردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک نشست خبری مشترک با همتای ونزوئلایی خود در تهران از کشورهای عضو اوپک خواست تا به قول خودش طرح برخی قدرت‌ها را علیه اوپک خنثا نموده و به خاطر تثبیت یک قیمت مورد قبول نفت در سال 2015 کمک کنند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز خواستار همکاری اوپک در تثبیت قیمت نفت شد. با کاهش 55% قیمت نفت از ماه جون بدین سو، اکنون قیمت یک بشکه نفت به کمتر از $50 رسیده است. این امر سبب شده تا اقتصاد وابسته به تولید نفت ایران و ونزوئلا با مشکلات جدی روبرو شود.
پیونگ یانگ می گوید که اگر ایالات متحده امسال از انجام تمرینات نظامی با کره جنوبی صرف نظر کند، کره شمالی برنامه آزمایش هسته‌ای اش را موقتاً توقف خواهد داد. خبرگزاری رسمی کره شمالی میگوید که مقامات آن کشور این پیشنهاد را روز جمعه از طریق یک مجرای نامشخص به واشنگتن ارسال نمودند. در گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی آمده است که اکنون زمان آن فرا رسیده است تا ایالات متحده آمریکا در مورد صلح و ثبات در شبه جزیره کره تصمیم جسورانه بگیرد. پیونگ یانگ همواره تمرینات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را اقدامی برای تصرف کره شمالی تلقی می‌کند، اما واشنگتن و سئول می‌گویند که هیچ قصدی برای حمله به کره شمالی ندارند. کره شمالی در سالهای 2006، 2009 و 2013 آزمایش‌های هسته‌ای را انجام داده است.
وزیر مالیه روسیه میگوید که اوکراین شرایط صدور اوراق قرضه به ارزش $3 میلیارد را نقض کرده و مسکو بدین ترتیب میتواند خواستار پرداخت قبل از وقت آن اوراق از اوکراین شود. اگر روسیه بر این خواست خود تاکید کند، اقتصاد از قبل ضعیف اوکراین با مشکلات جدید روبرو خواهد شد. اوراق قرضه در دسامبر سال 2013 به عنوان بسته کمک‌های مالی به خاطر حمایت از حکومت به رهبری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین توسط روسیه خریداری شده بود. اما ویکتور یانوکوویچ در ماه فوریه اوکراین را در پی مظاهرات گسترده ترک کرد و روسیه نیز ادامه کمک‌های مالی به اوکراین را توقف داد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 2014 را سال دستیابی به موفقیت برای امریکا خواند و گفت که برای اثبات این ادعا شواهد دارد. باراک اوباما در سخنرانی هفتوار خود امروز شنبه گفت که سال 2014 قوی ترین سال از لحاظ رشد میزان کار پس از سالهای 1990 برای ایالات متحده بوده است. او گفت که نسبت به 3 دهه اخیر میزان بیکاری سریع‌تر پایان می آید. این بود خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد.
صدای امریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما.
من میخوایم نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. نه قبل از اینا میتونم.
صدای امریکا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که نتوانسته است علی‌رغم سپری شدن سیما و اندروز کابینه را به ولسی جرگه معرفی نماید، امروز در مراسم تألیف اعضای انتخابی مشان جرگه شرکت نمود و گفت که کابینه به زودی معرفی می شود. رئیس جمهور گفت که تأمین وحدت ملی در حرف و شعار بسیار ساده اما در عمل کار دشوار و حوصله طلب بوده است. از عبدالله ورشان می شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیف اعضای انتخابی مشران و جرگه شورای ملی شرکت کرد.
به نام خداوند بزرگ جل شانهو سوگند یاد می نمایم که در پرتو احکام اسلامی و ارزش‌های قانون اساسی
رئیس جمهور به اعضای مشران جرگه اطمینان داد که به عنوان رئیس دولت که در رأس هر سی قوا قرار دارد به هر سی قوا به یک نگاه می نگرد.
من می خواهم به حیث رئیس دولت اول برتان اطمینان بتم که من هر سی قوا را به عین چشم می بینم. عزت و احترام مشران و جرگه و ولسی جرگه در صدر کار ما قرار دارد.
در زمان اقتدار حامد کرزی رئیس جمهور پیشین روابط میان قوای مقننه و قوای اجرایه پرتنش بود. رئیس جمهور غنی که نتوانست با گذشت 3 ماه و آن روز کابینه را به ولسی جرگه معرفی کند، به اعضای مشران جرگه و مردم افغانستان وعده داد که کابینه معرفی می شود، اما شما هم صبور بوده بر وارد کردن فشار ادامه بدهید. رئیس جمهور غنی از فراهم کردن زمینه صلح یا اجماع منطقوی در مورد صلح و ثبات آینده تذکر داده گفت که مشکل ترین کار تأمین وحدت ملی در عمل است که شاید اشاره باشد به تأخیر معرفی کابینه.
ملی وحدت ساتل پا لفظ که آسانه ده، پا عمل که گران کرد. حوصله غواری، توجه غواری او پالنه غواری.
رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی از ضمن یادآوری از کارکرد خود از دفتر ویژه در اداره امور سخن گفت که کارش فقط حل کردن مشکلات اعضای پارلمان و مشکلات موکلی نشان می باشد. اما شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی اظهارات امروز رئیس جمهور را حرفای تکراری خواندند. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد چنین گفت:
من حرفی نوی ندیدم، تنها میقدر شنیدم که آقای اشرف غنی گفت که ما از راهگاه جنگ نه از راه سیاست میتونیم صلح بیاریم، ولی تعریف نکرد که کدام سیاست. سیاست تضرع، سیاست دیپلماسی فعال، سیاست زور، سیاست منطقوی، ای کاش که مطرح میکرد. من دیگر حرفی برای چیزی نشنیدم که عزومه برداشتی درست.
آقای غنی با جدیت تمام گفت که حالا وضعیت نسبت به گذشته تغییر کرده است و مسائل عمده برخلاف گذشته از طریق سیاست حل و فصل میشود تا از راه تفنگ.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که شمار اقلیت‌های مذهبی در امریکا بیشتر شده می‌رود، تقاضاها هم از مکاتب عامه برای تعطیلات مذهبی این اقلیت‌ها بیشتر می‌گردد. جروم سوکالواسکی خبرنگار صدای امریکا از منطقه مونتگومری ایالت مریلند گزارش می‌دهد که این یک معضله برای هیئت اداری مکاتب شده است. توجه نمایید به برگردان این گزارش. در اکثر مکاتب عامه در سراسر امریکا شمار اقلیت‌های مذهبی هنوز هم اندک است، اما در منطقه مونتگومری ایالت مریلند جمعیت مسلمانان حال به 10% رسیده است. موسا صدیقی متعلم صنف چارم به خبرنگاران محلی گفت که عید ادعا باید روز رخصتی باشد چنانه که کریسمس است. موسا گفت در زمانی که عید در روز مکتب مصادف می شود من باید غیرحاضری کنم و این غیبت در پارچه آخر سال حساب می شود که دوست ندارم این کار شود. زینب چودری فعال مدنی می گوید با وجود که همچو غیرحاضری ها مورد نظر گرفته نمی شود اما اطفال مسلمان و مانند موسا در یک موقعیت نامناسب قرار گرفتند.
Classes are still in session, so they still miss classroom instruction. Teachers will still teach if there's exams.
خانم زینب میگوید سلوک درسی جریان می‌داشته باشد. معلم‌ها هنوز هم تدریس می‌کنند. و اگر امتحان در آن روز در نظر باشد، شاگرد اگر تصمیم به غیرحاضری بگیرد، از امتحان باز می‌ماند. مونگومری در داشتن بهترین مکاتب در تمام آمریکا شهرت دارد و در ضمن باشندگان آن هم از جوامع مختلف می باشند که روزهای مذهبی متفاوت را تجلیل می کنند. قرار است عید ادعا امسال مصادف باشد با عید یوم کیپور یهودی ها و مکتب ها در این روز مسدود می باشد. والدین مسلمان در این اواخر کمپین را برای اجلاس با هیئت اجراییه تعلیمی آغاز کردند و در این اجلاس یک خاخام یهودی از داعیه آنان حمایت کرد. این خاخام گفت این قدردانی از تنوع غنی اقلیت‌ها در مونتگومری خواهد بود. اما هیئت اجراییه تعلیمی بدون توجه به این درخواست ها فیصله کرد که تمام اعیاد مذهبی به شمول کریسمس را از تقویم مکاتب خارج کند. صاحب علی یکی از مسلمانانی که در این اجلاس بود گفت
It seems like somebody's bending over backwards really really hard to try and not
او گفت به نظر می رسد که بعضا به عقب می روند و تلاش زیاد می کنند تا به جامعه مسلمان مساوات ندهند. این حرکت جامعه دیگر را برای شفته ساخته می گویند که این هیئت اجرایی مکاتب چشم بسته عمل کرده است. چارلز هنز عضو مرکز آزادی مذاهب میگوید
Because the United States is now one of the most religiously diverse places in the world and more religious minorities in the United States.
او میگوید چرا که ایالات متحده در حال حاضر یک از کشورهایی است که تنوع مذهبی در آن به نهایت است و اقلیت‌های مذهبی بیشتر و بیشتر در ایالات متحده حال صدای خود را بلند کرده میگویند که آنها هم در اینجا میباشند. شما مسیحیان و یهودی ها را در تقویم خود جا داده اید. ما چی؟ بل دی بلاسیو والی ایالت نیویورک در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که مکاتب این شهر بزرگ امریکا را در روز عید مسدود می کند. اگر واقعا او این کار را انجام دهد در آن صورت برای والدین در مونتگومری و دیگر ایالات هم کمک می شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. پلیس فرانسه هنوز هم برای توقیف حیات بومیدن یگان مظنون باقی مانده در حمله مهلک بر دفتر هفته نامه شارلی ایبیدو و یک حمله جداگانه دیگر بر یک مغازه در فرانسه کوشش می کند. جزئیات بیشتر این موضوع را از سید عبدالعزیز ببخشید از سید عزیز رحمان می شنویم.
جستجو برای دستگیری حیات بومیدیا بعد از 3 روز دهشت در فرانسه که با شمول 3 پلیس 7 تن در آن کشته شد هنوز هم ادامه دارد. برنار کازنوف وزیر امور داخلی فرانسه امروز از مردم خواست تا هرچی بیشتر مواظب باشند و همچنان افزود که بر علاوه هزاران تن از منصوبین پلیس، حکومت صدها سرباز دیگر را نیز برای تامین امنیت در شهر پاریس و اطراف آن مستقر خواهد ساخت.
Nous sommes contenu du contexte.
در وضعیت فعلی ما با خطرات مواجه هستیم. به همین دلیل این ضروری است تا طرح آمادگی امنیتی که در پاریس و بقیه کشور افزایش یافته است باید به شکل قوی برای چند هفته آینده ادامه داشته باشد.
شریف کواشی و سید کواشی دو برادری که در حمله هفته گذشته بر دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو مظنون دانسته می شدند دیروز از سوی نیروهای امنیتی فرانسه کشته شدند. همچنان در یک حمله دیگر پلیس مرد مسلحی را که چند تن را در یک مارکت یهودی گروگان گرفته بود از پا در آورد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از تمامی نیروهای امنیتی که باعث خاتمه بخشیدن هر دو واقعه در آن کشور شدند
ابراز امتنان نمود.
من
میخواهم دلاوری، شجاعت و لیاقت منصوبین پلیس، جاندارم و تمامی کسانی که در این عملیات دخیل بودند تقدیر کنم. من میخواهم برایشان بگویم که ما بر آنها میبالیم.
قرار است فردا برای به نمایش گذاشتن وحدت ملی در این کشور یک راه پیمایی بزرگ در پاریس برگزار شود و توقع می رود که با شمول فرانسه تعداد از سران کشورهای اروپایی دیگر نیز در این راه پیمایی اشتراک ورزند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
گنج شایگان. بامیان در ازمنه‌های تاریخ. شنوندگان عزیز، عصر حاضر با هیاهو و جنجال‌هایی که دارد تأثیرات زیادی بر فرهنگ و زندگی مردمان داشته است، به گونه ای که امروز جهان شاهد از بین رفتن بسیاری موارث فرهنگی و آداب و سنن کشورها دیده است. در این میان به ولایت بامیان نظر می افکنیم. مهمان برنامه امشب استاد گرامی حامد نوید در مورد ولایت بامیان و آثار و آبدات تاریخی آن روشنی می اندازد. شما می دانید سوالاتتان را به شماره 202-619-3136 با مهمان برنامه مطرح سازید. محترم استاد حامد نوید مهمان برنامه امشب ما هستند که از طریق تلفن با ما در تماس هستند. آقای نوید، سلام های ما را بپذیرین و برنامه گنج شایگان خوش آمدین. آقای حامد نوید، آواز ما را میشنوین؟ خب، پرودوسر پروگرام ما کوشش میکنن که آقای حامد نوید دوباره روی خط برن که ارتباط تلفنیشان با ما قطع شد. خب شنوندگان عزیز، از شما میپرسیم که چه چیز باعث بحران هویت میگردد و بحران هویت کدام بخش زندگی اجتماعی را تشکیل میدهم و چطور میتونیم که از ایجاد بحران هویت در نسلهای بعدی جلوگیری کنیم؟ شما میتونید که همچون سوالات و سایر سوالات دیگر در مورد هویت یک کشور، در مورد آثار و آبدات تاریخی یک کشور که چه ارزش دارند و از چه چیزهایی برخوردار است، با مهمان برنامه مطرح بسازین. حالا خوشبختانه که ارتباط ما با مهمان برنامه برقرار شد، ما میخواییم که آقای حامد نوید، آواز ما رو میشنوید؟ صدای ما رو میشنوید آقای حامد نوید؟
با
بله.
سلام آقای نوید، میبخشید که بار بار تماس گرفتیم ولی ارتباط شما قطع میشد، نمیفهم که چی اشکاله بود. خوش اومدید. بله، حالا صدای شما رو میشنویم.
بسیار مهربان هستین، سلامای مرا قبول کنین و بینندای و شنوندای عزیز شما یک جهان عرض سلام دارم.
بسیار تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. ما امی موضوع را در صفحه فیسبوک رادیو آشنا صدای امریکا هم شیر کردم که تعداد زیادی از شنونده های ما علاقه گرفتن. و قبل از اینکه بریم به شنونده های برنامه، میپردازیم به خود شما که از شما میخواییم که در مورد ولایت بامیان یک کمی در رابطه به تاریخ ولایت بامیان اگر روشنی بندازین برای ما و شنونده های عزیز.
برای میربان هستین. خب ولایت بامیان با تاریخ بسیار شکوهمندی که داره و به خصوص پیکرهای بزرگی که در بامیان بود و متاسفانه از بین رفت، آنقدر انباشته از معلومات تاریخی است که امکان داره ما یک بخشش گفته بتونم به اندازه معلوماتی که ما دارم. ما میفهم که دانشمندای زیاده هم افغان و هم غیر افغان هستند که مطالعات بسیار عمیق در مورد بامیان کردن و دارن. بر صورت بامیان در سر راه ابریشم قرار داشت در دوره کوشانی ها و حتی بسیار قبل از او، وقتی که آشوکا در قرن سوم پیش از میلاد مسیح و دین بودایی گروید، ای سه نفر از راهبای خود رایی کرد که برن و ببینن که در بامیان اگر امکان داشته باشه معبد بسازن، که او معبد کوچک ساختن. اما چون آشوکا مذهب هینایانای بودایی را داشت، دو شعبه عمدش هینایانا و مهایانا بود و در او اجازه تصویر سازی بودا نبود، چون بودا را یک موجود مقدس میپنداشتن و توسط سمبول ها ساخت فقط معرفی میشد. اما چند صد سال بعد، چندین قرن بعد، در دوره کوشانی ها که مذهب مهایانا آمد، یعنی چرخ بزرگتر با دید وسیع‌تر و روشن‌تر، اینجا بودا نه تنها من ایسه یک واعظ و یک مرشدی که افکار نو آورد، بلکه من حیث یک فیلسوف، یک انسان مطرح شد و میخواست پیکره های بودا در قرن دوم میلادی ایجاد شد. یعنی چند صد سال، تقریبا 4-5 قرن بعد از دوره آشوکایی که از خاندان موریایی هند بود. این کوشانی ها که مردمان آریایی بودن و آریان های قدیم بودن، اینا با یک دیده که داشتن و این دونج هنر هلنی باختری، یعنی هنر بود که پیکره سازی در او بسیار پیش رفت کرده بود و مخلوط شده بود هنر باستانی یونان امرای افکار مردم شرق، با یک دید تازه تر دیدن و بامیان از اصل راه ابریشم ایجاد کردند که گرهگاه بود در قلب هندوکش که از او هم به طرف شمال راه بود تا طرف بلخ و هم از طریق پروان و کابل و بالاخره لوگر و جلال آباد به طرف هند و هم از طریق یکاولنگ به طرف غور و هرات. این یک مرکزیت بسیار داشت و از این خاطر اینا چی هم داشتن؟ یک فکر اقتصادی هم داشتن که زائرین از هر گوشه جهان اینجا جمع کنن. اما خاطر کوهی را که در بامیان است و کوهی بود که از کوه راست است و سنگ نرمتر داره، او را انتخاب کردن. اصلا همین کوه که تقریبا 4 کیلومتر و چیز بیشتر طول داره، این به یک معبد تبدیل شد که به یک طرفش بامیان بودای کوچکتر و به طرف دیگیش بودای بزرگتر بود.
میبخشین امی بودهای بامیان که میگیم یا مجسمه های بامیان، اینا شباهت به بودا داشتن یا یکی همطور یک چیز سمبولیک بوده؟
خب ببینین چرای از اینا نیست، چون نقاب هایی که بر روی از اینا بود، از شما اگر این مجسمه رو میبینین این راست کت شده بود.
بله.
کت شده بود. آه. و به شکل عمودی اما پشت سر روی بامیان مجسمه کلانش هم خوب میدین که قطع شده. با این خاطر خانم نانسی دوبری که یک مؤسس بسیار کلان است، او به حواله هیوانتسنگ زائر چینی نشته میکنه که این نقاب های داشت که شاید این نقاب از چوب بوده و رویش رنگ شده بوده و چهره بودا را نشان میده. اما از ترتیبی که لباسش است و موردایی که از همون خرقه را که می پوشید، همون جامعه را که می پوشید، ایبسا شباهت با مجسمه های دیگه بودا داره و از خاطر ما می فهمید که این مجسمه های بودا است. گرچه یک تعداد از دانشمندان میگن که این مجسمه های بودا نیست و مجسمه های میترا یا همون رب نوع خورشید است که سر از این پسانتر مفصل ترگم میزنیم. اما تمام مورخینی که دیدن به اساس نوشتای قدیمی که از این مجسمه های بودا بود، یکیش 35 متر بود و دیگیش ارتفاعش 53 متر بود و فاصله از اینا در حدود 400 متر به دو طرف کوه است. در داخل کوه مغاره های است که این مغاره ها برای مانک ها بود، برای راهبان بودایی بود که در اونجا می آمدن و دعا می کردن و جای کلانتر داشت که در اونجا جمع می شدن برای کانفرانس های خود، برای گرد همایی های خود و اتاق های کوچک زیادی بود که در اون کسایی که از دور می آمدن به دیدن بودا مثل یک هتلوار زندگی می کردن.
با معذرت اینجا استاد، مجسمه های بودا که در هوای آزاد ساخته شده، نویت سنگ از این موادی که به کار رفته و بله. قدامت از این مجسمه با چند سال میرسه؟ چند صد سال هسته؟
بله 1800 سال تا 1700 سال قدامت بود. دو پیکری بسیار عظیمی که یکی از شاهکارهای مسلم هنر پیکرسازی جهان کهن بود و مرتفع ترین مجسمه های جهان کهن بود. ای از اول هیئت از این پیکره ها، یعنی آوتلاین از این پیکره ها از سنگ در سر کوه تراش شده. وقتی که اینا همون رواق ها را ساختن، در داخل رواق از سنگ که همون سنگ مخصوص بامیان بود دی ساخته شده و دوباره باز بروی از این طبقه های گل پوشیده شده تا مزدرافت کاری های شو شود و این را امرای ریسمان ها این طبقه های گل چسباندن که میخوای که دو هم ریسمان ها بسته شده بود بعد از انفجار بودا به دست آمد و تمام بدن بودا را میبینین سوراخ سوراخ بوده می پیکره ها را. باز دروی از او گل که پوشانده بودن باز یک طبقه نازک گچه میگرفتن که بسیار گچ ظریف بود و توسط از او ظرافت کاری های بیشترش ایجاد کرده بودن. یعنی سه طبقه دیگه وجود داره، یعنی طبقه سنگ، طبقه گل و طبقه گچ و بعد از او روی از این رنگ مالی می شد. و این یک صنعت عجیبی بود که در افغانستان ایجاد شد به خاطر از این که مجسمه های یونانی اکثرا سنگ هستند، از سنگ مرمر تراش میشن و همچنان مجسمه های هندی از سنگ تراش میشه به خاطر که رطوبت هوا اجازه نمیده که گل در بیرون در هوای آزاد باقی بمانه. اما گلی را که اینا استفاده کرده بودن از گل ساروج بود و گل بسیار فوق‌العاده بود که این بسیار مواد آهنی در خود داشت و این میتونست که خوب متراکم شوه و از نپاشه و این بسیار گله زیاد میکوبیدن تا که به بهترین مرحله خود میرسید و مواد لخی را ممراشگت میکردن که این برای همون محیط و اقلیم افغانستان بسیار مساعد بود. و خود گل بسیار اگر کس پیکر ساز باشه این میتونه که برای هنرمند آزادی بیشتر بده تا که تمام امو ظرافتکاری ها را ایجاد کنه. چیزی که در مجسمه های بامیان از نگاه هنر بسیار اهمیت داره بر علاوه ارتفاع و عظمت و بزرگیش این سرابگرایی است که در این دیده میشه. یعنی وقتی که شما از یک ماده که گل است سراب پارچه حریر بسازین یا پارچه تکر بسازین شما یک سراب حقیقت دیگر در یک ماده دیگه به وجود میارین. کیره در هنر پیکر سازی الیزیونیزم میگن، یعنی سراب از یک حقیقت با وجود میارین و این تخیل هنرمنده بسیار به سطح بالا نشان میده. از این خاطر ما میفهمیم که هنر پیکر سازی در این عصر بسیار به یک اوج بالا قرار داشت.
با معذرت میبخشین که من بسیار موضوعات جالب است. ما از طرف عقربه ساعت میبینیم که گفتنی های شیرین شما رو میخواییم خوب به دقت گوش کنیم، ولی بعض سوالات هم مطرح میشه که از با این مهارت هایی که ترکیبات درست شده و این مجسمه ها با وجود آمده از معمارای زی یا از نقاش ها ممکن است در کدام کتیبه ذکر شده باشه که اینا کیا بودن چگونه با وجود
آمد؟ بله مثلا در کتیبه در سرخ‌کوتل باز نوشتهای پیدا شد در کتیبه سرخ‌کوتل که نام معمارایش و اینا نوشته است اما از بامیان پیدا نشد. وقتی که از بامیان منفجر شد باز یادداشت های پیدا شد که اینا رو به نام سوترا یاد میکنن، یعنی گفتار موجز است، موجز است و گفتار کوتاه و متبلور است که افکار بودایی رو نشان میده و دعاهایش است که در ژاپنیا پیدا کردن. چیزی که بسیار مهم ژاپنیا پیدا کردن
بعد از انفجار،
بعد از انفجار در داخل مغاره های بامیان نقاشی های است که به رنگ روغنی کار شده. در هیچ جای از جهان کهن رنگ روغنی استفاده نشده بود. رنگ روغنی را در قرن 15 میلادی در اروپا کشف کردند و اولین کسایی که او را کار کرد برادران وان آیک بود. اما این تقریبا 10 قرن پیش رنگ روغنی در افغانستان کار شده در پیکره‌های بامیان که یکی از عجایب روزگار است. و معلوم میشه که سطح دانش و فکر از یا بسیار بالا بوده و مواد کیمیاوی را خوب میشناختن و همچنان سختی و نرمی احجار را میفهمیدن. همچنان اینا میفهمیدن که از نگاه جیولوژیکی کدام سنگ قابل تراش است و میتونن که همراهی از او یک پیکری زیبا را بسازن.
بله. امروز استاد محترم امروز در ادبیات دری امی مجسمه های بامیان به نام ازش ذکر شده به نام خنگ بوت و سرخ بوت و ایره عربا بله. شمامه و سلسال میگفتن ای مشتق از چی هست؟ چطور این آما گذاشته شده؟
در مجسمه در خود امو کوه بامیان که ببینین که عمودی بلند رفته در اونجا سه پیکره بود که یکی پیکره ازی بودای 35 متری است که مورخین فرانسوی فکر میکنن این بودای درویش یا بودای شاکیامونی است که به نام بودیا شاکیامونی میگفتن و دیگهش بودای نشسته در حال تفکر است و دیگهش بودای وروکانا یا ورونا یا نور یا میترا که به طرف نور میره است. این سه مرحله زندگی بودا را نشان میده. اصلا بودا 4 مرحله زندگی داشت که یکی دوره غفلت بود، دیگه دوره بیداری و درویشی، باز دوره تفکر و دوره که به انلایتنمنت رسید، یعنی به روشنایی رسید. و این وادی بامیان همین سه مرحله را نشان میده. در ادبیات دری ما در قرون وسطا و این مجسمه ها موجود بوده و خاقانی میگه گرساب رخ گردون چون خنگ بوت سازد. گرساب رخ گردون چون خنگ بوت سازد تو سرخ بوت از می بنگار بسپ اندر. سوزنی سمرقندی میگه کردی میان سار بوت بامیان ستیخ، ستیخ و منی استاده شدن بلند شدن، باشی بران که جنگ بوت را کنی باشد بران که هنگ بوت را کنی با جنگ.
بله
همیشه را سر میخونم.
بفرمایید.
کردی میان سار بوت بامیان ستیخ، باشی بران که هنگ بوتی را کنی بچنگ. یعنی بچنگ بیاوری،
بچنگ بیاری، به دست بیاری.
خب در ادبیات
با معذرت یک پارچه شعر خود شما هم دمی قسمت است، اگر ادبیاتی از امور بخانه چون از دیگه شاعرها رو یاد کردین، میخواییم از خودتان و بسادای خودتان بشنیم.
این شعر هم وقتی بود که شب پیشتر از میکش مجسمه های بامیان تصمیم گرفتن طالبا که بشکنن و از بین ببرن و تمام کوشش های مردم گوش نکردن، باز ما موش تصمیم بالاخره به گرفته شد و میرم از سال 2001 نمای مارچ گرفتیم به نام آخرین شب ایشه رو نوشته کردم.
بسیار جالب است تاریخ خزیده که شما گفتیم.
امشب که در سکوت فرو رفته آسمان، امشب که ابر غصه و اندوه نشسته است بر دیدگان مضطرب تک ستاره ها، در نیلی سپهر در اوج بیکران، امشب که اشک درد بریزد ز چشم سنگ از قله های شامخ کوهپایه شبر بر وادی خموش و سیاه پوش بامیان، آنجا با پای کوه ستاده دو پیکره در انتظار مرگ خاموش و بی صدا، پای رواق ها بت‌های عهد پار و یادگار عظمت دور روزگار، در وادی قرون در پهنه زمان. شعر طولانیست، بازم آخرش است که ای آن که در هوای رسیدن به عز و جاه یا رفتن بهشت در انتظار تحفه عقبا نشسته ای، باری به من بگو آیا بت غرور و خودی های نفس را در قلب خیشتن گاهی شکسته ای، باری به من بگو، باری به من بگو. بر صورت
این سوال تا بال جواب نیافته.
خب این را گفتن که برخلاف آداب اسلامی است که دو مجسمه اونجا باشه، و در حقیقت این یک توهین بود برای دینداری ملت افغانستان، برای اینکه ملت افغانستان قدر دیانت قوی داره که می فهمیدن که مجسمه چیز سنگیس و دوره بود پرستی.
اما عربا می باشن، عربا که آمدن در افغانستان آیین اسلام آوردن، این مجسمه بود دیره قرض نگرفته بودن،
این دو مجسمه را به نام شمامه و سلسال یاد کردن که شمامه بود کوچک گفتن، به خاطر که در پای زو بازی ادبیجات را که سختانده بودن او یک بوی خوش می آمد از گل از او، و دیگه سلسال یعنی بود سرخه که سختی که از او آدمی ساخته شده و در قرآن کریم آمده. بر صورت هنگ در ادبیات دری به نام سفید اشهب است. اشهب یعنی وقتی که یک سفیدی که لکدار میشه و به طرف نیلی میره، چنانچه روزکی سمرقندی گفته آب آمو با درشتی های آن خنگ ما را تا میان آید همین، و ایره اشهب هم میگفتن به خاطر که بودا رنگش سفید بود، رنگ امی بوده 35 متری سفید بود.
بله.
و ای آستاستا رنگش به طرف کبودی رفته و از خاطر ایره و اشهب یعنی لکدار، خنگ یعنی اسبی که لکده می داشته باشه و ما نیله میگیم. یعنی مثلا حضرت مولانا گفته آن یکی اسب طلب کرد از امیر، گفت رو آن اسب اشهب را بگیر، و این خنگ بود بوده. و دیگهش به نام ورونا یعنی روشنایی، یعنی بودایی که به طرف روشنی میرفت، و ایره برو کانا گفتن، و اندیای را ویروچانا میگن، کمو ویرونا است، ویروچانا میگن، یعنی بوده است که بالاخره هوشیار شده. این فقط امی فلسفه را نشان میده که انسان از حالت غفلت در اثر تلاش و تفکر چه قسمی میتونه به حقیقت برسه. این تمام تفسیر عزیز. اما مجسمه بامیان که این ویران شد، من فکر میکنم که تنها تصمیم طالبای افغان نبود، بلکه در پشت سر از این سیاست های منطقه وجود داشت و یک عمل سیاسی بود. از سال 2003 به این طرف بسیار کوشش ها شده که اگر این مجسمه های بامیان دوباره اعمار شود، بعضی از بزرگوارا و بعضی از دانشمندا اینا میگن که چون یک چیز تاریخی است دوباره ساختنش هیچ اصالتش از بین میبره، و بعضی مردم میگه که باید دوباره تیار شود تا نسل های آینده افغانستان ببینن که عظمت فرهنگ قدیمی کشورشان تا به چی اندازه بود. و ژاپنیا گفتن که ما میتونیم که توسط شعاع و نور بتانیم امو مجسمه را به شکل سی بودی در شب نشان بدیم. و تودای مجسمه کوچک مانده که امکان داره که اونا به هم چسبانده شود، اما بسیار قیمت چی گذاف است، چون یک شرش بسیار خاص کار داره و او را آلمان ها اگر شب بکنن بسیار قیمت میشه و باید یونسکو بپردازن.
این شرش چه رقم خواهد بود استاد؟
این شرش است که از انگور ساخته میشه و ای به نام رزن میگنش و او با کشمش و مواد بسیار زیاد هم رایش یک جای میشه که گل به هم میچسبانه، توت های عظیم میچسبانه و ای امکاناتش هست که بسازند. اما از مجسمه بزرگ هیچ چیز باقی نمونده و توت هایش بسیار هر طرف تیت شده و رفته و بازش در پاکستان رفته. به هر صورت این مجسمه را استاد حیدرزاد، استاد بزرگ مجسمه سازی افغانستان، بسیار کوشش کردن که دوباره اگر دولت بودیجیش برابر کنه با کمک تمام هنرمندای افغانستان و شاگردای فاکولته هنرهای زیبا دوباره بسازن، که تا والی نشد و تصمیمی گرفته در این مورد نشده. و در این مسئله یک موضوع دیگه هم بسیار جالب است که به اساس نوشتای هوانتسنگ، زائر چینی که در قرن هفتم میلادی به طرف افغانستان آمد، او از یک بودای خابیده صحبت میکنه که در این قسمت بامیان در مابین دو بت بلند که استادن وجود داره. اما این باید طولش بسیار زیاد باشه و این دکتر سبز مریاله ترزی در حال کوشش هستند که این بودای خابیده را پیدا بکنن، که هم از عجایب روزگار خواهد بود و بسیار بزرگتر است. اما نمیفهم که تاوال این تحقیقات به نتیجه رسیده یا نه، بخاطر که برای مدت این تحقیقات استاده شده و شاید بخاطر از این که بازم او تخریب نشه او به تعویق انداختن، بر از این که بازم اقتداد مردم خرابکار پیدا خواهد شد کورم از بین ببره دیگه. این مسائل بسیار مهم است در مسئله بامیان. یک نظر دیگه ای است که در خود وادی بامیان یک مجسمه دیگه از بودا ساخته شود و می رواقی که خالی مانده ایران مردم ببینن و مجسمه نویرم که ساخته میشه نسل جوان ببینن، نسل نو افغانستان ببینه که اینمی تو رگ عظمت داشت و ما متاسفانه در اثر دسایس بسیار توت آمیز که دنبال تحقیق و ریسرچش روان است که انگیزی اصلی چی بوده ایر از بین بردن. و
به اجازه شما استاد محترم، یکی از شنونده های ما زیاد میکنه نام شما را شنیدن، زیاد در خط تلفن انتظار کشیدن که گفتنی دارن، به نام شفیق الله کهزاد.
بله میرم
به اجازه تان. ببینیم آقای کهزاد بفرمایید.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام سیب.
سلام عرض ادب دارم. سلام سیب. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام بسندرکران خوبی صدای آشنا و همچنین یک سلام خاص خدمت مهمانی برنامه و خدمت تمام شنونده هایی که همین لحظه برنامه گنج شایگان میشنوند. من یک سوال داشتم و یک دستنویس داشتم، یک شیر از برای بامیان. میخواستم اول سوال خودم مطرح بکنم، اگر وقت فرصت باشه شیرم خدمت شما به دکمه بگیرم.
بفرمایید.
استاد گرامی، با وجودی که بامیان از جمله باستانی‌ترین ولایت افغانستان است و در این محدوده جغرافیایی آثار باستانی با ارزش وجود داره که اگر دولت مرکزی در طول سالهای متمادی به او توجه میکرد و ظرفیت سازی صورت میگرفت، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم تغییر میکرد.
بله.
و جامعه جهانی و سازمان یونسکو در مورد حفظ آثار باستانی بامیان طوری که لازم بود پلان منظم را طرح ریزی و عملی میکرد. امروز بامیان تنها از رهگذر توریستان خارجی شاید آیدی را به دست نیاورد که امروز چهره خاک‌آلود بامیان را به مدینه فاضله میشد تبدیل کرد.
بله بله.
که اینچنین نشد و تا حال یک عده مردم در ولایت بامیان در حالی که آثار باستانی خوب داره، قدامت خوب داره، جاهای دیدنی خوب داره بامیان، و تا این حال مردم در مغاره ها زندگی میکنه. بسیار فامیل های در بامیان زندگی میکنه که نفقه فامیل خود از رهگذر ریشیدن پشم گوشتن که روز سابگار پیرزال ها پشم میرسن و تا لقمنان را برای اولادای خود تامین بکنه.
بله،
هنوزم گرفتار چنین وضعیت از مردم بامیان. هنوز مردم ها در مغاره زندگی میکنن. شما علت این همه ناراضی ها را در ارتباط بامیان در چی میبینید و چرا بامیان به پرگاه فراموشی سپرده شده این مدت؟
با معذرت، اینجا خدمت شما عرض بکنم که چه موضوع ما، علت عوامل چی است و مسئله.
من میتونم یک کوتاه از نابوگم.
بله بفرمایید.
تاسفانه که این مسئله بسیار زیاد اهمیت داره و توجه نشده در ولایت بامیان، همونطور که در قسمت بسیار آثار تاریخی افغانستان با وجود سرازیر شدن کمک های بسیار بزرگ بین المللی توجه خاص نشد. پول ها حیف و مین شد و مسائلی است که در سیاست ما داخل میشیم که نباید شیم. مثلا خانه حضرت مولانا در ولایت بلخ که یکی از افتخارات افغانستان است و او از سال 2008 به این طرف هر روز یک بخشش ویران شده میره و دفعه آخری که من از سال 2012 رفتم چند رواق بیش باقی نمانده. همچنان آی خانم از بین رفته، همچنان توجهی که باید به مناره های مصلای هرات میشد صورت نگرفته. فقط بعض جایی را که یونسکو در اونجا رفته و خواسته که بوده که این جزء از میراث های بین المللی است که بامیان هم جزش است و من نمیفهمم که چرا جهان در وقت ویرانی زی اقدام نکرد. یا یک سوال است، این تنها نیست، متاسفانه که مردم شریف بامیان بسیار مردم با استعداد هستند و من چند وقت پیش یکی از نقاش های جوان ولایت بامیان دیدم که یک نقاشی بسیار عجیب کرده از ولایت بامیان، همیدقن نام از این نیست و من که دیدم اقلندر مردم با استعداد داری سرزمین ما در هر ولایتش هست، بخصوص همین جوانی که از بامیان است.
به فکرتان است استاد که چی نقاشی کرده بودن؟
همین خود بودار نقاشی کرده در حال که استاده است و این بودای بامیان این نقاشی کرده و بسیار زیبا نقاشی کرده، اما تصور کرده که روی زیبای چه قسم باشه و با دستش گل نیلوفر داده که گل نیلوفر همون سمبول بودا است. باشین که من خدا کنه که نام از این دوست بسیار عزیز و محترم، اگر نامش هم در یاد من نیست مرا عفو کنه ای جوان، با من فکر میکنم که یکی از نقاش های بسیار خوب افغانستان در آینده میشه.
مطالعه خوب هم داشته در مورد بودا.
بله بله. و نیلوفر میفهم این چرا سمبول بودا بود، به خاطر که نیلوفر چی بود؟ گلی است که اگر در خندق ها می رویم، چون هستی از این پاک است، از این مواد ترشح میشه که دوباره برگایش پاک میکنم. و مسئله بود که اگر انسان خوب باشه، ولو در یک لجنزار از کثافت زندگی کنه، این میتونه خود پاک نگاه کنه. به اون خاطر گل نیلوفر سمبول خود ساخته بود و این را همین جوان افغان ما بسیار زیبا نقاشی کرده.
و میگن که استاد تشکر، بسیار جالب هست که و میگن که گل نیلوفر 7 ساقه داره و هر ساقیه هر 7 گلبرگ داره.
بله.
هر گلبرگ ازی از خود یک معنای خاص میرسانه.
بله. و ساقی ازی به اساس فکر که در بودا داده یا در فلسفه بودیسم است، ایست که این به آبهای پاک زیر خندق ارتباط میگیره و از اونجا آب خودم میگیره و در هر جامعه، در هر مدنیت این فکر ما است. در اصلش، در ریشهش خوبی ها وجود داره و اگر ما خوبی ها را در متن جامعه پیدا نکنیم، در سطح جامعه پیدا کرده نمیتونیم.
پس متن یک جامعه میتونه از روی تاریخش هم جستجو شود. بله. قدامت تاریخیش و در اینجا آثار تاریخی یک مملکت از خاطر است که باید نگاه شود که هویتشان باشه. به نظر من شما چی فکر میکنید؟
بله بله، راست میگین. و این مردم هست، این ملت هاست که حکومات هم میسازن. ملت ها همیشه پا بر جا هستن و حکومات میرن و میاین. و وقتی که مردم یک کشور آباد میشه، او کشور مدنیتش آباد میشه، مدنیت خو مردم میسازن. اما متاسفانه مردم ما درگیر بسیار جنجال ها هستند که خداوند اینا را از این جنجال ها دور بداره و زود اینا را به آرامش برسانه و این مسئله فرهنگ ما هم توجه شوه، به خاطر که خلای فرهنگی وقتی که در کشور پیدا میشه، باز مردمش افکارش پریشان میشه و متشدد میشه و زیر تاثیر فرهنگ های مختلف قرار میگیرن و در مقابل وطن خود استاده میشن. اگر ما در دوره هایی که تیر شد در افغانستان و صلح و آرامش بود کار میکردیم سر از این مسائل و این چیزا را، از وقتی که ما محصل بودیم، از اون وقت بر مردم دست داده میشد، دیگه باز یک کس پیدا نمیشد که یک اثر تاریخی خود از بین ببره. این خود تدریس میشه. این خود منافع ملی باید تدریس شود. فرهنگ ملی باید تدریس شود.
جزء پروگرام درسی شود در مکاتب،
در پوهنتون ها. جزء پروگرام درسی، بله، در پوهنتون ها باشه تا که مردم بفهمند که مفاد و مزارشان در چی هست.
بسیار تشکر استاد محترم
مهربان.
توضیحاتی که دادین واقعا یک صفحه بسیار درخشانی از تاریخ بامیان شما بیرون کشیدین.
بله.
و یاد کردین که برای نگهداشت از هم برنامه های تدریسی روی دست گرفته شد.
جزء نه برای بامیان، بلکه تمام آثار تاریخی افغانستان. حال ببینین، در اون وقتی که ما و شما محصل بودیم، در پانتون بودیم، فقط انگشت شمار از دانشمندای افغانستان مثل پوهان حبیبی، مثل مرحوم کوهزاد بزرگ و مورخین ما مثل آقای غبار، اینا سر مسائل فکر کردن و انجمنی بود، انجمن تاریخ افغانستان و اینا اعضایش بودن. این برای یک طبقه الیت و خاص افغانستان از این مسائل آگاه بود.
بله.
اما باید که عام ملت افغانستان از این آگاه می شدن و این چون میراث کل ملت است، مال شخصی کسی هیچ نیست و مال ملت افغانستان است.
تشکر. با ارزوی حفظ آثار آبدات تاریخی افغانستان
جوان امو جوان افغان هم دقیقاً نامشان است.
اگر آواز ما رو شنیدن با ما تلفن کنن که بعد در برنامه ها بیارن. اینا
در سایت بی بی سی نقاشیشان نشر شده بود.
بله.
ما امو را چند لحظه پیش در سایت بی بی سی رفتم و ایرا دیدم، اما من نمیفهم که و ایرا ما
متاسفانه که وقت برنامه هم به پایان رسیده استاد محترم.
با سلامت باشید.
اگر این جوان آواز ما رو میشنوه لطفاً با رادیو آشنا صدای آمریکا تماس بگیرن. شماره تلفن را در صفحه فیسبوک انداختیم که ما بتانیم اونا را به خط بیاریم و با شما یک جا مهمان باشن. از تشویق شما بسیار تشکر بر از این جوان و سایر جوان ها. از شما و از آقای شفیق کوهزاد و شنوندی عزیزم آقای تنین که از هند تلفن کرده بودن جهان سپاس. امیدوار هستیم که در برنامه های آینده باز هم شریک
باشیم. سلام برشان تقدیم کنین بباشیم که اگم از یاد کردن.
خواهش میکنم. شما بر ما بسیار معلومات خوب و مفید دادین. شب شما بخیر باشه.
سلامت باشن.
تا برنامه های آینده خداوند یار و مددگارتان.